اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب همه شما بخیر. و برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم این برنامه را پیشکشتان می داریم. مقامات وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان طالبان می گویند قرار است برای ارزیابی وضعیت مهاجران افغان مقیم ایران ماه آینده یک نشست سه جانبه دایر شود. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری می شنوید. اما نخواست همکار ما ژیلا سمعی مشروع اخبار را به توجه می رساند.
با عرض سلام. ایالات متحده روز سه‌شنبه از کمک 308 میلیون دلاری جدید بشردوستانه به افغانستان خبر داد. امیلی هورن، سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده، در بیانیه گفت که این کمک ها مستقیما از جانب اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده یا USAID به سازمان های بشردوستانه مستقل خواهد رسید. USAID در بیانیه خود در روز سه‌شنبه گفت که این بودجه به طور خاص برای کمک‌های غذایی و تغذیه، حمایت از تسهیلات مراقبت‌های صحی، حصول اطمینان از رسیدن امدادگران و تدارکات به مناطق دشوار و برنامه‌هایی برای کمک به مردم برای گذراندن زمستان اختصاص خواهد یافت. این در حالی است که سازمان ملل متحد یک درخواست بی سابقه برای مردم افغانستان را اندازی کرد و هشدار داد که نیمی از جمعیت کشور با گرسنگی شدید مواجه هستند. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی و 5 میلیارد دلار کمک برای افغانستان در سال 2022 نیاز دارد. ملل متحد میگوید که 4.4 میلیارد دلار در داخل افغانستان نیاز است، در حالی که 623 میلیون دلار دیگر برای حمایت از میلیون ها افغانی که در خارج از مرزهای آن پناه گرفتند ضرورت است. گزارش مفصل را در این مورد بعد از اخبار خواهید شنید. جبهه مقاومت ملی افغانستان و رهبری احمد مسعود با نشر یک اعلامیه در توییتر با تایید دیدار هیئت این جبهه با طالبان گفت که این ملاقات هیچ دستاوردی نداشت. تفصیل بیشتر را از احد عزیزاده می‌شنویم.
در این اعلامی آمده است که در دیدار هیئت برهبری محمد اسماعیل خان با امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان در تهران، جبهه مقاومت ملی افغانستان اهداف خود را از جمله تشکیل حکومت واقعی اسلامی و همشمول در نتیجه اراده مردم افغانستان را مطرح نمود. اما نمایندگان طالبان بر ادامه وضع موجود تأکید کردند. قبل بر این امیر خان متقی و ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، دیدار با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت و محمد اسماعیل خان را در تهران تایید کرده بودند، در حالی که در اعلامیه رسمی جبهه مقاومت ملی افغانستان نام از حضور احمد مسعود برده نشده است. مجاهد دیروز به صدای امریکا گفت
در مورد دیدن با امیر صاحب اسماعیل خان و هم چنان آقای مسعود در تهران، باید بگم که بله، وزیر خارجه کشور که به سفر ایران رفته بودند استفاده از فرصت تا آنها هم دیدن و شان اطمینان دادن که آنها میتونند به افغانستان برگردن، که برشان زمینه زندگی آرام خوب و مهیا است، مشکل نیست. به خاطر اطمینان دهی آنها و به خاطر شنیدن نظرشان و همچنان شنواندن نظر خود با آنها صحبت انجام شد و انشاءالله مفید خواهد بود، چون ما میخواهیم که هم افغانها به افغانستان به کشور و وطن خودشان است و همه باید با هم یک جا زندگی بکنیم تا را به هیچ مخالفت ها هموار نشوه و کشور را به طرفی که بود آرامش، صلح و ثبات و آبادی سوق دهیم. این مسئولیت همه ماست.
در اعلامیه جبهه مقاومت ملی افغانستان آمده است که عدالت اجتماعی، نو نظام، حقوق شهروندی، آزادی بیان، حقوق و نقش واقعی بانوان، انتخابات و حق تعیین سرنوشت مردم افغانستان توسط خودشان از جمله اهداف و موضوعات بود که در آن نشست از سوی هیئت جبهه مقاومت ملی به عنوان حق مردم افغانستان یاد گردید. جبهه مقاومت همچنان گفته است که با به نتیجه ماندن این نشست، طالبان بار دیگر ثابت کردند که به هیچ صورت حاضر به پذیرش اصول و ارزش‌های شهروندی، تقسیم عادلانه قدرت میان همه اقوام و قشرهای جامعه و تشکیل حکومت فراگیر برآمده از آرا و اراده مردم افغانستان نیستند.
در ادامه اخبار، قرار اظهارات دختر فیض‌الله جلال این استاد پانتون از قید طالبان آزاد شد. حسنا جلال در حساب تویترش نوشته است که پدرش بعد از 4 روز توقیف امروز سه‌شنبه رها شده است. طالبان استاد جلال را به اتهام تحریک مردم علیه دولت بازداشت کرده بودند که این توقیف واکنش‌های اعتراضی گسترده ای را در قبال داشت. عفو بین الملل و دیگر نهادهای بشری و سیاسی از طالبان خواسته بودند که آقای جلال را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کند. طالبان تا کنون در مورد آزادی فیض‌الله جلال چیزی نگفتند. نماینده های امریکا و روسیه گفتگوهای 8 ساعته ایشان را شام دیروز دوشنبه در ژنو پایان دادند. این گفتگو به درخواست روسیه برگزار شد و انتظار می رود در جریان هفته هم بحث روی استقرار نظامی نیروهای این کشور در مناطق مرزی با اوکراین ادامه یابد. وندی شرمن معاون وزارت خارجه امریکا گفتگوها با همتای روسیه سرگی ریابکوف را جدی خوانده است. به گفته شرمن، ایالات‌های امریکا و روسیه بیشتر از مذاکره به بحث پرداختند. او افزوده که ایالات متحده با چند پیشنهاد به گفتگوهای ژنو آمده که استقرار سیستم دفاعی راکتی در شرق اروپا و محدودیت روی تمرینات نظامی در میان پیشنهادها شامل است. کشورهای غربی به شدت از مستقر شدن حدود 100 هزار نظامی روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین نگرانی دارند، اما مسکو میگوید که قصد حمله بر اوکراین را ندارد. در این حال روسیه میخواهد تا برای اوکراین و سایر جمهوری‌های اتحاد شوروی پیشین در ناتو عضویت داده نشود و هم استقرار نظامی غرب در اروپای شرقی محدود بماند. ایالات متحده پرتاب میزایل بالستیک کره شمالی را محکوم کرده، گفت که این پرتاب چندین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض کرده و تهدید برای همسایگان آن کشور میباشد. نظامیان کوریای جنوبی صبح سه‌شنبه به وقت محل گفتند که کوریای شمالی یک میزایل بالستیک خود را از قلمرو آن کشور پرتاب کرد. خبرگزاری کیدوی ژاپن گزارش داده است که این میزایل در آبهای خارج از منطقه اقتصادی ژاپن فرود آمد و از خسارات احتمالی گزارش نشده است. کوریای شمالی روز چهارشنبه 5 جنوری ادعا کرد که میزایل هایپرسونیک یا میزایل مافوق سرعت صوت خود را موفقانه آزمایش کرد، اما کارشناسان نظامی گفتند که پیونگ یانگ احتمالاً در مورد آزمایش میزایل هایپرسونیک مبالغه کرده است. خبرگزاری مرکزی کره شمالی که وابسته به حکومت آن کشور است روز چهارشنبه گزارش داد که میزایل آزمایش شده حامل یک کلاهک مافوق صوت بود که به طور دقیق به هدفی که در 700 کیلومتری تعیین شده بود اصابت کرد، اما مشخص نکرد که این میزایل از کدام ساحه پرتاب شده بود. اعضای شورای امنیت به شمول ایالات متحده و سایر اعضای دائمی شورا روز دوشنبه آزمایش میزایل بالستیک توسط کره شمالی را محکوم کردند. آخرین اخبار از همگیری ویروس کرونا را از همکارم نسرین محمود عزیزی میشنویم.
بر اساس آمار رویترز، ایالات متحده روز دوشنبه 1.35 میلیون مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا را گزارش داد که بالاترین آمار روزانه برای یک کشور در جهان است. سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید اگر موارد ابتلا با میزان فعلی ادامه یابد، احتمالاً بیش از نیمی از اروپایی ها در 2 ماه آینده به انواع اومیکرون مبتلا خواهند شد. 5 میلیون نفر از ساکنان شهر آنیانگ در مرکز چین در خانه های خود محبوس شدند. این سومین شهر در چین است که به طور کامل قفل شده است. ژاپن برای جلوگیری از شیوع بیشتر کووید قرار است تدابیری را که تقریبا ورود تمام خارجی های جدید را ممنوع می کند تا پایان ماه فوریه تمدید کند. پولند از مرز 100,000 تلفات ناشی از کرونا از زمان آغاز همه‌گیری عبور کرد. این کشور یکی از پایین‌ترین موارد واکسیناسیون را در اتحادیه اروپا دارد. آندرس مانوئل لوپس اوبرادور رئیس جمهور مکزیکو ساعت پس از اینکه بدون ماسک در مقابل خبرنگاران ظاهر شد برای دومین بار به کووید مبتلا شده است.
اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. به گفته مقامات فیلیپین بر اثر انفجار بم در یک بس شهری در جنوب آن کشور در روز سه شنبه یک کودک کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. اما هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. پلیس گفت این انفجار زمانی رخ داد که بس در حال حرکت در امتداد شاهرایی در نزدیکی شهر کوتاباتو در جزیره مندانایو پناهگاه چندین گروه مسلح از شورشیان کمونیست گرفته تا شبه نظامیان اسلامگرا بود. سخنگوی پلیس محل گفت که یک پسر 5 ساله جان خود را در این رویداد از دست داد و مجروحان شامل یک نوزاد 5 ماهه و یک کودک 3 سال است. حملات شورشیان به بس‌ها، کلیساهای کاتولیک و بازارهای عمومی یکی از ویژگی‌های نارامی‌های چندها در منطقه بوده است. اداره زمین‌شناسی آمریکا اعلام کرد که زلزله به شدت 6.6 با مقیاس ریکتر بامداد روز سه‌شنبه سواحل غربی قبرس را تکان داد، اما از تلفات یا خسارات گزارش نشده است. به گفته این اداره مرکز این زلزله قوی و نسبتاً کم عمق در 48 کیلومتری شمال غرب شهر پالیس در جزیره مدیترانه بود. طبق گزارش اداره زمین‌شناسی آمریکا این زلزله در سراسر قبرس و اطراف منطقه با گزارش‌های از مناطق دوردست مانند ترکیه، اسرائیل و لبنان احساس شد. و دیوید ساسولی رئیس پارلمان اروپا به عمر 65 سالگی درگذشت. سخنگوی وی رابرتو کوئلو گفت که او صبح امروز سه‌شنبه در یک شفاخانه در ایتالیا چشم از جهان بست. پارلمان اروپا دیروز تایید کرد که وی از 26 دسامبر به این سو بیمار و در شفاخانه بستری بود. آقای ساسولی از سال 2009 به این سو عضو پارلمان اروپا بود و در سال 2019 رئیس این پارلمان گماشته شد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. چنانی که در آغاز برنامه اشاره شد، مقامات وزارت امور مهاجران و عبداد کنندگان طالبان میگویند قرار است برای ارزیابی وضعیت مهاجران افغان مقیم ایران ماه آینده یک نشست سه جانبه دایر شود. در این نشست نمایندگان حکومت طالبان، ایران و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان شرکت خواهند داشت. شرح بیشتر در این گزارش.
ارسلا خروتی معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان که به تازگی از ایران برگشته است، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که مهاجرین افغان در ایران با مشکلات متعدد مواجهند. با گفته آقای خروتی، اکثر مهاجرین افغان به سهولت‌هایی که اصول بین المللی ایجاب می‌کند دسترسی ندارند. محدودیت در خرید موتر، سیم کارت تلفن، تسهیلات مسافرتی از یک محل به محل دیگر، خدمات بانکی، رد مرز کردن افغان‌ها بدون آنکه دستمزدشان را از کارفرمایان گرفته باشند، از جمله مشکلات است که آقای خروتی با آنها اشاره کرد. اما معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفت که قرار است برای حل این مشکلات اقدامات صورت بگیرد. بر این توافق شد که در ماه آینده وزارت امور مهاجرین، جمهوری اسلامی ایران و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان به گونه مشترک نشست داشته باشیم و برای این مشکلات راه حل مناسب جستجو کنیم. اما تا اکنون ایران و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در مورد برگزاری این نشست سه جانبه چیزی نگفتند. همچنان آقای خروتی از توزیع تذکره الکترونیکی به پناهجویان مقیم ایران که اوایل سال گذشته بر اساس توافق بین افغانستان و ایران در دوره حکومت قبلی منعقد شده بود نیز انتقاد کرد و گفت که مخالفت خود را با این سازوکار با مقامات ایرانی اعلام کرده است. آقای خروجی گفت:
من ورتاول چه پتروس په دنیا کی
ما برایشان گفتیم که تا اکنون هیچ کشور دیگری در دنیا وجود ندارد که به یک مهاجر بگوید بیا و با تو تذکره بدهد تا تو را به صفت افغان بشناسم. از سوی هم شکیل آمورید دانشجوی افغان در ایران به صدای آمریکا گفت که 4 دسته مهاجرین افغان در ایران زندگی می کنند که دسته اول پاسپورت و ویزا، دسته دوم کارت اقامت آمایش و دسته سوم ویزا و اقامت تحصیلی دارند. اما خانم مورید گفت که دسته چهارم مهاجرین غیر قانونی و فاقد اسناد هستند که با بیشترین مشکلات در ایران مواجه هستند. و افزود:
ایران کشوری هست که خودش با تحریم و چالش های اقتصادی مواجه هست، برای مهاجرین هم شرایط بسیار تنگتر شده و اونا با چالش های مثل بازار کار در اینجا وجود نداره، خصوصا برای اتباع خارجی که هست اصلا وجود نداره، و کسایی که کارت آمایش دارن اونا هم طبعا دیگه با مشکل شغلی و مسکن اینا مواجه هستن.
این دانشجوی افغان مقیم ایران گفت که توقع دارد در نشست 3 جنوبه این ماه آینده به اعطای بورس های بیشتر تحصیلی برای زنان افغان که اکنون نمی توانند در افغانستان درس بخوانند، حل مشکلات مهاجرین به ویژه دانشجویان در بخش هزینه تحصیلی توافقات صورت گیرد. رضا زاهدی، یکی از مهاجرین افغان که به دلیل نبود کار به ایران رفته است، در مورد مشکلات متعددی که مهاجرین افغان در ایران با آن مواجه هستند با صدای امریکا گفت:
زخم زبان که شروع میشه و درگیری صورت میگیره و از جای به جای پلیس خود میآیند، معرفی میکنند، پول گوشی هر چی که دستگیرشان شود دزدی میکنند نام پلیس. وقتی که از یک ولایت ایران مثلا دیگر ولایت شهر گرفتی در واریزی است گیر میتن، اگر غیر قانونی باشه خوازم اینجا گشت میگیره تا رو میکنه افغانستان، اگر پاسپورتیم باشه جنجال سرش میشه.
عبدالباسط انصاری مشاور پیشین وزارت امور مهاجرین و عقدت کندگان به صدای امریکا گفت که افغانهای مهاجر در ایران در ابعاد مختلف زندگی با مشکلات مواجه هستند. آقای انصاری ابراز امیدواری کرد که جانب ایران با وعده هایی که در دیدار با مقامات حکومت طالبان داده عمل کند.
امیدوار هستیم که در موارد مختلف مثل کار و فعالیت و اشتغال، مسئله سیمکارت ها، مسئله کار و تجارت، مسئله گشت و گذار از اونا در شهرها و همه این موارد روی بحث قرار گرفته باشه و در این حال تعهدی که از جانب حکومت ایران هم سپرده شده این جامعه عمل بپوشه و مسئله مهاجرت بدور از مسائل سیاسی با یک برخورد انسانی و با روحی همکاری در مقابل مهاجرین افغان ما رفتار بکنند.
با این حال آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نشان می‌دهد که حدود 1 میلیون مهاجر افغان با مدارک قانونی در ایران زندگی می‌کنند، اما حدود 1.5 میلیون نفر دیگر بدون اسناد قانونی در آن کشور بسر می‌برند. سازمان بین المللی مهاجرت اخیراً گزارش داد که بیش از 1 میلیون مهاجر افغان در سال 2021 میلادی به افغانستان برگشتند. اما کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گفته است که به دنبال تحولات اخیر در افغانستان 500,000 نفر از افغانستان به ایران مهاجر شده اند.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
در این حال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید از آغاز سال 2021 میلادی تا کنون دست کم 500,000 نفر از افغانستان به ایران مهاجر شدند. این در حالی است که به اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در سال 2021 بیش از 1 میلیون افغان از ایران به کشورشان بازگشتند. من خود در مورد وضعیت پناهجویان افغان در ایران و چگونگی رسیدگی به آنها مصاحبه با خانم آصفه استانکزی رئیس مرکز حمایت از پناهجویان افغان در ایران انجام دادم که با سخنان خانم استانکزی در عکس‌العمل و بازگرداندن اجباری پناهجویان بدون اسناد به کشورشان آغاز می شود. توجه کنید.
بعد از تغییرات ساختاری که در نظام افغانستان اتفاق افتاد، سبب شد که هزاران نفر به کشورهای مختلف از جمله کشور ایران مهاجر بشن. در ایران هم از 4 دهه‌ای که در واقع میگذره میزبان مهاجرین خیلی زیادی بوده و در حال حاضر بیش از 3 میلیون مهاجر در ایران زندگی میکنن که حدودا 1.5 میلیونشان کسانی هستن که مدارک قانونی دارن و موفقی کسانی هستن که مدارک قانونی معتبر ندارن. اگر بخوایم در یک دسته‌بندی بهتر اونا رو معرفی کنیم، دسته اول کسانی هستن که پاسپورت های اقامتی دارن، دسته دوم کسانی هستن که کارت های آمایش و پناهندگی دارن، و دسته سوم کسانی هستن که برگه حمایت تحصیلی دارن، دسته چهارم هم کسانی هستن که هیچ مدارکی ندارن. دسته سوم، دسته دوم و دسته اول، اینها خیلی اجباری نمیشن و از حق تحصیل و برخوردار هستن. حالا به همون ترتیب در واقع امتیازاتی هم که در اینجا بخوان زندگی کنن برخوردارن. منطقه کسانی که هیچ مدارکی ندارن همیشه هدف بازگشت ها و اخراج های اجباری به طرف افغانستان بودن. با این وجود که روزانه هزاران نفر به روش های قانونی و غیر قانونی به ایران مهاجر میشن، منطقه هر روز بالغ بر 2000 نفر مهاجر به طرف افغانستان برگشت داده میشن، که حالا مهمترین دلایلش هم با توجه به صحبت‌های خود مقامات ایرانی ریشه در عدم ظرفیت اقتصادی برای پذیرش این مهاجرین هستش، چرا که تحریم‌های اقتصادی سبب شده که تأثیرات خیلی منفی در ایران گذاشته باشه و این موضوع بر زندگی مهاجرین هم تأثیراتش نشان میده و باعث شده که پذیرش مهاجرین جدید برای کشور جمهوری اسلامی ایران در واقع مقدور نباشه.
خانم استانکزی، به نظر شما سازمان بین المللی مهاجرت با در نظر داشت شرایط افغانستان چی اقدامات مؤثر را میتونه روی دست بگیره؟
حالا سازمان های مختلفی هم در این زمینه فعالیت های مختلفی میکنن. یکیش هم سازمان بین المللی مهاجرت هستش که فکر میکنم اگر بخواهن اونا اقدامی در این زمینه برای مهاجرین انجام بده، به خصوص برای کسانی که از افغانستان جدیدن اینجا میاین، یک تعدادشان در پست های دولتی و نظامی کار میکنن و پول هایشان بلوکه شده، اینجا هم وقتی میاین با پول کافی برخوردار نیستن و در واقع نیازمند این هستن که در جای اسکان پیدا کنن. اگر اردوگاه های مراقبتی در واقع به وجود بیاورن، این افرادی که جدید میاین بالاخره در یک سرپناه مطمئن داشته باشن که اونجا میتونن باشن، بهتر خواهد بودش. ولی متاسفانه در بخش این که اردوگاه مراقبتی وجود نداره که اینا بتونن در همی که میانده اونجا بالاخره تا زندگیشون نسبتا پایدارتر میشه اونجا زندگی کنن، یکی از مسائل هست. و اگر سازمان بین‌المللی مهاجرت در بخش اسکان اونها اردوگاه مراقبتی رو وجود بیاره، قطعا خوب خواهد بودش. همچنین کمک های مالی موضوع بعدی هست که اگر همکاری کنن هم با کسانی که در داخل ایران هستش، برای اینکه بتونن حالا مثلا ممکن است در بحث پزشکی، بیمه، مشکلات دیگه که در ایران دارن و با مسائل مالی قابل حل هستش، اگر بشه که باشون همکاری بشه خیلی خوب خواهد بود. و از طرف دیگه در داخل خود افغانستان هم ویژه شده های داخلی داریم که اونا هم حالا به شکلی هستن، اگر با اونا هم همکاری مالی صورت بگیره نکته خیلی خوبی خواهد بودش.
و در نهایت چی شود تا مهاجرت ها از افغانستان کاهش پیدا؟
اگر بخوایم به این نکته بپردازیم که اگر این مهاجرت ها رو ما بخوایم جلویشون رو بگیریم، چه کارهایی میتوانیم انجام بدیم؟ اول به این موضوع برمیگردیم که ریشه این مهاجرت ها در چیست. قطعا این موضوع برمیگرده به سه ریشه اساسی که عدم انطباق محیطی، اقتصاد و مسائل امنیتی. که مسائل امنیتی حتی طالبان گفتن که ما اونا رو عفو عمومی کردیم، ولی متاسفانه کار نکردن، چون که ما شاهد هستیم در موارد متعددی با وجود گفتن عفو عمومی اما هنوز هم اونها را در واقع شبانه از بین میبرن افراد. مسئله اقتصادی هم موضوع بعدی هستش که در واقع به بازار اشتغال برمیگرده. و مسئله بعد هم بحث عدم انطباق محیطی است که افکارات سیاسی یک شخص نمیتونه در اون جامعه خودش پیدا کنه. برای هم در بحث مسائل اقتصادی باز به مسائل در واقع مالی برمیگرده که باید با اینا همکاری های مالی صورت بگیره. در بحث مسائل سیاسی هم باید جامعه بین الملل بیشتر فکر میکنم فشار بیاره روی در واقع نظامی که فعلا در حال حاضر در افغانستان هستش و اینکه فقط به موضوع حقوق زن در واقع چسبید حالا بد نیست، ولی بحث مهمتر حقوق شهروندی مردم افغانستان هست، بحث آزادی بیان هست، بحث دموکراسی هست که باید اینها هم در واقع بیشتر مورد تاکید قرار بگیره. و همچنین بحث این که بتونن مردم به صورت آزادانه زندگی کنن که اینا از جمله عواملی هستش که باید در این مسائل حل گردن.
تشکر از وقت شما.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
و این هم آخرین گزارش این بخش. ملل متحد در سال جاری برای ارائه کمک‌های بشر دوستانه به 28 میلیون نفر در افغانستان و 5 کشور همسایه که میزبان پناهندگان افغان هستند، خواستار دریافت مبلغ بی سابقه 5 میلیارد دلار شده است. در این حال ایالات متحده در نظر دارد تا 308 میلیون دلار امداد بشری را به افغانستان کمک کند. شرح این گزارش را از نجیب خلیل می‌شنوید.
بخش عمده این بودجه یعنی 4 میلیارد و 400 میلیون دلار برای 22 میلیون نفر در افغانستان کمک‌های حیاتی را فراهم می‌کند. با وجود که این بزرگترین درخواست کمک‌های بشردوستانه برای یک کشور واحد است، اما نیازهای این کشور بسیار زیاد است. ملل متحد هشدار می‌دهد که افغانستان در حال تبدیل شدن به یکی از بدترین و سریع‌ترین بحران‌های بشری در جهان است. این سازمان می‌گوید که نیمه از جمعیت افغانستان با گرسنگی شدید مواجه هستند. بیش از 9 میلیون نفر در داخل کشور آواره شدند و میلیون‌ها کودک از تحصیل باز ماندند. مارتین گریفیتس، معاون منشی ملل متحد در امور بشری، میگوید که کشاورزان و مالداران به دلیل بدترین خشکسالی دهه‌های اخیر برای زنده ماندن تلاش میکنند. او میگوید مردم برای تحمل تأثیر سالها جنگ و اقتصاد متلاشی شده به کمک نیاز دارند.
Up to a million children under five, if we do not get assistance to them,
حدود 1 میلیون کودک زیر 5 سال در صورت عدم دریافت کمک دچار سوء تغذیه شدید و حاد خواهند شد. ما باید به خانواده های آنها غذا بدهیم. ما باید دانه یا تخم را به دست کشاورزان برسانیم که در آنجا کشت میکنند. ما باید خدمات صحی را به کلینیک ها در نقاط مختلف کشور برسانیم. و ما به خدمات حفاظتی برای هم افرادی که می خواهند به خانه بازگردند نیاز داریم.
تقاضای پولی ملل متحد برای کمک به مهاجرین افغان مورد استقبال نهادهای امدادی و پناهندگان و بیجا شدگان قرار گرفته است. جن اگلند، منشی عمومی پناهندگان نروژی، میگوید درخواست‌های بشردوستانه ملل متحد در یک لحظه حساس برای میلیون‌ها افغان است. او در حالی که از این درخواست استقبال می‌کند، میگوید که حکومت طالبان باید برای دسترسی به پول تلاش کنند. از جانب دیگر، قصر سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد که اداره رئیس جمهور بایدن قصد دارد 308 میلیون دلار بیشتر به عنوان کمک بشردوستانه به افغانستان اهدا کند که مجموع کمک‌های ایالات متحده به این کشور را از ماه اکتبر به حدود 782 میلیون دلار می‌رساند. قصر سفید افزود که ایالات متحده همچنین 1 میلیون دوز اضافی واکسین کرونا را در اختیار افغانستان قرار می‌دهد که مجموع کمک واکسین ها را به 4,300,000 دوز می‌رساند. تا کنون بیش از 9 میلیون نفر در داخل کشور آواره شدند. حدود 1/3 آن به دلیل جنگ و ناآرامی ها است. بیش از 6 میلیون پناهجوی افغان در کشورهای همسایه، بیشتر در پاکستان و ایران زندگی می کنند. فلیپو گرانده، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان، می گوید که با کمک فوری به اقتصاد و خدمات عمومی افغانستان برای جلوگیری از بیجا شدگان بزرگتر نیاز دارد.
If the country collapses, implodes, we've said it so many times, but it's worth repeating.
اگر کشور از هم فرو پاشد، ما بارها گفته ایم، باز هم تکرار میکنیم که ممکن است شاهد مهاجرت تعداد کثیری از مردم باشیم. مسئله کلیدی در اینجا تغییر این بیجا شدن عظیم داخلی و جلوگیری از تبدیل شدن آن به بیجا شدن عظیم خارجی است که در این مرحله یک خطر بسیار بزرگ است.
گرانده از جامعه جهانی می‌خواهد تا هر کاری که می‌توانند برای جلوگیری از یک فاجعه در افغانستان انجام دهند. او هشدار می‌دهد که این امر باعث افزایش آوارگان در داخل کشور و در سراسر منطقه می‌شود. ملل متحد می‌گوید که برای حمایت از 5,700,000 پناهجوی افغان و کشورهای همسایه که میزبانی آنها را به عهده دارند، به 623 میلیون دلار نیاز است. با این مبلغ خدمات صحی و تغذیه، سرپناه، آموزش و سایر کمک‌های ضروری فراهم خواهد شد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما چند لحظه بعد همکاران ما با برنامه های رک و راست مستقیماً با شما عزیزان در تماس خواهند بود. شنونده رادیو آشنا باشید.